بسم الله الرحمن الرحيم.
ما جينا درت
حمل
الله
كل
شيء.
روایاتی که دال بر حرمت تعرب بعد الهجره میکنه علی الاطلاق، یه قیدم نشده درش که حالا تعرب بعد الهجره یعنی از یک مکانی، از یک دارالکفری، دارالاسلامی، اصلا چه چیزیش نداره. یه چند تا روایت هست که دیروز فکر میکنم یکی یا دو تا روایت رو با هم دیگه مرور کردیم، بقیه هم تقریبا کمتر بیشتر شبیه به همه روایات وفادش و منطقه شما هم عرض کردم که حالا یه روایت رو که بعضیم شبیه تر عرض میکنم و منطقش رو عرض میکنم. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یونس عن عبدالله ابن مسکان محمد ابن موسی و نبی عبدالله سندش هم درست. قال سمعت و یقول الکبائر و سبع، قتل المؤمن متعمدن و قذف المحسنه و الفرار من الضعف و تعرب بعد الهجره و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل ربا بعد البینه و کل ما اوجب الله علیه النار. یه قدری یه دونش فکر کنم متفاوت شده اگه اشتباه نکنم. قتل نفس داره، قتل محسنه که داره، فرار من الضعف داره، تعرب اکل مال الیتیم فلان، یکی اون بالا داشت انگار. اینجا حقوق الوالدین فقط نداره، تو این روایت این حقوق الوالدین نداره برخلاف اونها. اما آخرش میگه و کل ما اوجب الله علیه النار، هر چیزی که برش دوزخ مثلا به تعبیری وعده داده شده و موجب دوزخ میشه، اونم مثلا میشه جزء کبائر. و تو اصل قضیه فرق نمی کنم، تو حقوق الوالدین جزء همین میشه. ملاکش هم عرض کردیم که اینا تقریبا منطقش معلومه، یک جوریه که همه جای جهان وقتی بگیم مثلا قتل نفس میدونن که کار منکریه، وقتی بگیم مثلا پدر و مادر رو نفرین کنه همه میدونن کار بدیه به خاطر اون محبت و کاری که پدر و مادر در حق بچه میکنن. قتل نفس، عاقب والدین، مال یتیم خوری، نمیدونم فرار از جنگ، اینا همه عالم میدونن بده. توی آمریکا هم باشه کسی یک جنگ فرار کنه اصلا نمیتونه منصب بگیره، نمیتونه جایگاه داشته باشه، همه جا منکره دیگه این قضیه. و همین خاطر اگر قرار باشه تعرب بعد الهجره هم منکر باشه و در اداد اونها قرار بگیره، طبیعتا باید یه جوری باشد که ملاکش ملاک مشخصی باشه، تعبد صرفی نیست که بگیم خب حالا این به معنای مسافرت کردن از دارالاسلام به دارالکفر تمام، به صرف مسافرت، مگر اینکه ملاکش ملاک مشخصی داشته باشه که اون ملاک مثل خیانت به اسلام، مثل ارتداد، بعید نیست که اصلا این تعبیر ارتداد باشه، اون مرحله نازله از تعرب بعد الهجره نباشه، مورد از اینا ارتدادی که ارتداد رو نگرده. اگر این گونه باشد طبیعتا میره سراغ اون ملاک و اون ملاکه حرام میشه، نه اینکه اصل تعرب بعد الهجره با همه مراتب و اوناش حرام باشه. برخی از این موارد دیگه اینم یه دو تا روایت بکنم، سومش که دیگه خیلی ضرورت نداره. توی این روایت تقریبا شبیه همینا گفتن، یه تفسیر داده شده، علی ابن ابراهیم عبیه ابن هاشم عن ابن ابی عمید عبدالرحمن ابن حجاج عن عبید ابن زرار قال، این سندش درسته، سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الکبائر قال هن فی کتاب علیه. کتاب علی چی بود؟ کتاب علیه. کتاب هم مرور کردیم که
گفتیم اصلا این سری کاغذی شما هم نوشته تو مورد چیزا رو بگیم که 70 ذراعه
پیچید دوره چی؟ آره این داره کتاب علیان، داره که اون املا و رسول الله و خط علیان، تعبیر اینجوری داره که عمدتاً شرایع هست، یعنی اون چیزی که احکام هست، و تعبیر روایت اینه که هیچ چیزی نیست مگر اینکه در این وجود داره. از احکام هیچ چیزی نیست مگر اینکه احکام وجود داره. و ظاهرا توی پوست گاوی مثلا گفتن اینا گذاشته شده، مثلا تعبیری دارن که الفلج الفالج تعبیر اینطوری داره، توی پوست گاو کنار گرفتن مثلا دور هم بستن، انگار تو اونه. و ظاهرا پیش اهل بیت همشون بود. یه تعبیری داره که زمان، یعنی چند جایی معلومش این چنین چیزی وجود داشته. یکیش زمان مثلا زراره خب قبلا شیعه نبوده دیگه، جز مبایان اهل بیت نبوده، ولی وقتی اومده با ظاهر امام باقر مثلا که استدلال میکرده تو بحث فقه و اینا، امام باقر بهشون میگه که ارجاع بده به امام صادق، میگه از اون برو سوال کن. زورم زورم خیلی آدم مسنی بوده، خیلی جا افتاده بود همون زمان هم. بعد خیلی بهش برخورد که اینو ارجاع داده به یه بچه، امام صادق ما بچه بوده، به یه بچه ارجاعش داده. و اون روایت خون امام مثلا امام صادق گفتش نه، این روایت اینجوریه اینطوریه اینطوریه، این در کتاب علیین وجود داره. ظاهرا به خود زورم هم بعد نشون میده که کتاب علیین مثلا اینطوریه. یه تعبیرم ظاهرا تاریخی داره که اون نامه‌ای که مأمون میده برای ولایت عهدی امام رضا، در اونجا اشاره میکنه که بنا به اینکه شما جزء اهل بیت هستید و اون اهل جامعه پیش شما هست، مثل این تعبیر مثلا. حالا مهمی که همه چیز انگار یا تعبیر سراره داره که اومده بود پیش دارن امام و امام بعد کتاب علیان مطرح شد و فکر کنم زراره هست اگه اشتباه نکنم. اون میگه همه چیز درش هست، امام میگه همه چیز دوش هست، بعد میگه حتی از نلی یه اجازه بمیدی، میگه بفهم مدخل مسیح دختش رو زراره میگه، امام فشار میده، یه فشار محکم میده، این رد دسته میمونه، میگه همه چیز درش هست، حتی عرش و حالا، حتی اینم چقدر مثلا دیگه بهش تعلق بگه، حتی اینم توش هست. حالا تعبیر اینجا اینه که یعنی کبار هنفی کتاب علیه، این کبار در کتاب حضرت علی هست، هنفی کتاب علیه سبع در اونجا هفت هست. الکفر بالله اونجا کفر بالله نداشت، توی روایت قبلی کفر بالله نداشت. الکفر بالله، قتل و نفس، حقوق الوالدین، اکل و ربا بعد البینه، اکل و مال الیتیم ظلمن، و الفرار من الزهر، و تعرب بعد الهجره. دوباره اینجا چیه نگفته بود؟ بقواله؟ نه دیگه چیه اینجا نگفته بود؟ اونجا گفته بود؟ حق الیتیم داره، اکل ربا و تعرب، قتل و محسنات رو، یه قتل و محسنات توش نداره، این توی تعبیر اینطوره. بعد این طرف سوال که میکنم، قال قلت فهذا اکبر المعاصی، اینا گناه کبیر اینان؟ قال نه. قلت و سوال میکنم، فعکل و درهم من مال الیتیم ظلمن اکبر ام ترک و صلات؟ چون مال یتیم و ظلمن رو بگیری این سنگین در یا نماز نخونی؟ قال ترک و صلات. قلت و فما عدد ترک صلات فی الکبائر، این رو نگفتی، همه رو گفتی، این رو نگفتی. فقال ایوشیئن اول ما قلت، اون اولی که گفتم چی بود؟ ما قلت لک؟ قال قلت الکفر. قال فإن تارک الصلاة کافرون، یعنی من غیر علته، کسی نماز نخونه و بدون علت اون کافره. این هم میتون اول که گفتم. آره این رضا شبیه هم چیزی که روایت قبلی گفتیم که و کل ما اوجب علیه النار، هیچ این تعبیری که امام تعبیر کرده به کفر. یه نکته این وسط وجود داره، فقط اشارتم بگذارم که همه اینها طبیعتاً مرحله مرحله است، یعنی همه اینها گناه کبیره هست، اما نسبت به همه مرحله، یعنی اولویت بندی داره. ممکن آدم بگه مثلا ترک الصلات کبائر هست، مالیتیم هم کبائر هست، اما ترک الصلات مثلا گناهش بیشتره. بگه همشون مواسه کبیرن، اما نسبت به همشون لذا یه وقتایی اگر مردد بشیم بین این و اون، شاید بگیم مثلا یکی رو تجویز کنیم یکی دیگر رو تجویز نکنیم. و روایت آخری که توی این فرض بخونیم علی ابن ابراهیم، همش هم جالب علی ابن ابراهیم هم چند تا رو نقل کرده، قبلی هم بکنم، این هم علی ابن ابراهیم دوتای قبلی نه اما سه چهارتای خودم مندتن علی ابن ابراهیم نقل کرده، علی ابن ابراهیم که قومی هم هستی که طبیعت علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم مسعده ابن صدقه قال سمعه تو عبدالا یقول الکبائر الغنود من رحمت الله، ناامیدی از رحمت خدا، والیأس من روح الله، والعمد من مکر الله، و قتل نفس التي حرم الله، حقوق الوالدین، اکل مال الیتیم ظلمن، اکل ربا بعد البینه، و تعرب بعد الهجره، و قذف المحسنه، و فرار من الضعف. این هم میشه گناهی کبیر. فقیل لهو ارعیت المرتکب للکبیره یموت علیها اتخرجه من الایمان، اگه کسی مرتکب کبیره باشه و همین بمیره از ایمان خارج میشه، و این عذب علیها فیکون عذابه کعذاب المشرکین او لهو انقطاع. بالاخره چی میشه تکلیفش؟ کافر میشه و با کفار محشور میشه، یا اینکه نه بالاخره یه قسمت تموم میشه؟ قال یخرج من الاسلام اذا زعم انه حلالون، اگه به گمان این که این حلال است انجام بده بلد اسلام خارج شده. این هم نشون میده که اینا سنخش باوره، سنخش عمل نیست. وقتی میگه اسلام یعنی عمل مبتنی بر یک باور، نه یک عمل صرف. قال یخرج من الاسلام اذا زعم انه حلالون ولذالک یعذب اشد العذاب و این کان معترفن به انها کبیره و این کان معترفن به انها کبیره و هی علیه حرام و انه یعذب علیها و انها غیر حلال فانه معذب علیها و هو احون عذابا من الاول. خب اینجا اگه فکر کنه که حالا گناهه، میدونه کبیره است اما انجام میده، اینجا هم عذابه اما مثل اون یکی طبیعتا نیست، و هو احون عذابا من الاول و یخرجه من الایمان ولا یخرجه من الاسلام. مسلمان هست اما مؤمن نیست. حالا حرف اینجا اینه با همه اینا که اگر کسی اینها رو انجام بده، حالا معترف باشد یا معترف نباشد، آیا صرف مهاجرت از یک مکانی که در او مثلا فرض کنید که کفر غالبه یا اسلام غالبه یا معصیت غالبه، یا این صرف معصیت که موجب این حرف نمیشه که این طرف اخراج از ایمان بشه، اخراج از اسلام بشه، این نیست مگر اینکه اون باوره باشه، مگر اینکه اون ارتداد باشه، مگر اینکه مبتنی یعنی حرکت مبتنی بر ارتداد باشه، از این از مدینه حرکت کنه بره سمت مکه ولی این باور که دیگه اسلام به درد نمیخوره، بله این حکایت اون از اسلام خارج میکنه. اما نه، اگه از مکه بره اونور، میدونم که بره اونجا مثلا با کفار مشهور میشه فلانه، اینجا این از ایمان خارج میشه اما از اسلام خارج نمیشه. لذا این تعابیره که اینا جزه گناه های معتد های کبیره هستن به معنای هجرت مکانی از یک مکان به مکان دیگر، ولی اینکه از دارالاسلام به دارالکفر باشه شاملش نمیشه، ملاک دیگری داره، ملاک یا ارتداده یا ملاکش خیانته یا ملاکش ریشخند اسلام، هرچی هست ملاکش اونجاست. حتی به این بحث مهاجرت که ما دارم میگیم به اون ربطی نداره قطعا. لذا مهاجرت از دارالاسلام به دارالکفر جز گناهان کبیره تلقی نمیشه، این نماز هم شاملش نمیشه. خب از این روایت بگذاریم. روایت دسته دو عمدتا خیلی به مدعای ما نزدیکه، یعنی عمدتا بحثش منطقه جغرافیاییه. یه از اینجا به اونجا، از این مکان به اون مکان رفتن، این قضیه. حالا چند تا روایت داره که برخی از اینها عمدتاً هم توی روایت اهل سنت وارد شده. اهل سنت هم دقیقاً بعضی شبیه به همه، بعضیاش اختصاصات اهل سنت ما تو مجامع ما وجود ندارن. هر سه جورش هست، یعنی اونی که ما داریم اونا ندارن، این که اونو از ما نداره، بقیه هم مشترک هر دوتا مون نقل شده، نقل کردن. و مسئلهش هم بحث مکانه. در مجمع البیان ظاهرا جای دیگه می روایت رو ندیده، می نه دیگران و هرچین سند داره. مجمع البیان طبرسی این رو سند دادن و خب طبیعتا سند هم سند جدی نداره، اما زیاد نقل شده. من فرم به دینهی من ارزن الى ارزن و این کان شبرن من الارض اتو جبل جنه. اگر کسی فرار کند به خاطر دینش، به واسطه دینش فرار کند از یک مکانی به مکان دیگه، یه زمینی به زمین دیگه، و این کان شبرن، حالا یه وجب باشه، همین که حرکت کنه و اینکه دینش رو حفظ کنه، تکان بخوره بری یه جای دیگه، اتو جبل جنه و کان و رفیق و ابیه ابراهیم و نبی ای محمد صلی الله علیه و سلم. خب طبیعتا این نوع به گمانم این تعبیر رو اگه اشتباه نمیکنه مرحوم صاحب جوارم نقل میکنه و میگه ظاهرا این مثلا یک دراسه بر وجوبی داره که ازش میشه وجوب ازش استنباط کرد. انگار بعید هم نیست که کسی اگر این نوع ترغیب و نوع ادبیات و کسی
دلالت بر با حد اکثر ترغیب مستحب و استحباب
نه قبول این اصل این ادبیات من فر به دینه هی رو نمیشدم کسی بگه که اینا
ام ظهور بر
نه خب اون که ترجه خود بعد اصلا امرم که اصلا نداشته باشه خود امرم به مناسبت. اما این تعبیر که به کار میبرن که اگه کسی ولو یک وجب بلند شد بره، این یعنی که حفظ دین لازمه و حرکت برای حفظ دین هم لازمه. این تعبیری نه این که اگه شما ولو یه وجب هم بری مستحب بخواه، چه استحبابی داره شما از اینجا یه وجب بری اون بدتر؟ بخاطر اینکه مراد اون حث و ترغیب جدیست برای اینکه شما دین رو حفظ بکن و بخاطر دین تکون بخور، حرکت بکن از این مکان به مکان دیگه. حالا آیا این صرف این روایت داله بر وجوبه، این نوع ادبیات ترغیبی جدیه که با پیامبر مشهور میشه و ولو این که نمیتونم یه وجب باشه، شاید کسی اینطوری بخواد ادعا بکنه. اما اولش این که سندش معلوم نیست، اینا این به این روایت نمیشه به سندش ارجاع بدیم. و مسئله مهمترم اینه که هجرت مهم نیست و بلکه هجرت از دارالکفر الی الاسلام مهم نیست. من فر به دینه ای حتی برعکس میشه گفت، کسی به خاطر
دینه
است حتی بره دارالکفر بره، یعنی بعضی وقتا دینش رو اگه حفظ کنه به اینکه بلندش بره حبشه، نه بره تو دارالاسلام، بره تو مدینه. آره اصلا اون ربطی به دولتا این نداره که ملاک اینه که شما دینت حفظ بشه یه جایی که کسی به کاری نداره، برای دارالکفر باشه، یا یعنی اینکه اصلا برید تو دارالکفر اونجا دین اونا رو مثلا تقویت کنه. ولی این نمیگم من فر به دینه یعنی به واسطه دینش بره. شاید یک کسی بخواد بگه مثلا مهاجرت از دارالاسلام به دارالکفر هم شمارش میشه، ولی اینکه بهش تعبیر فرار نمی کنن. من فر یعنی اینکه فرار کند برای حفظ دینش از دارالکفر به دارالاسلام. اما در این حال روایتیست که میشه برش، چون بحث ولو شبرن داره، من ارزن الى ارزن داره، معلوم که بحث مکان، حرکت از این مکان به مکان دیگه است و میشه روش تاکید کن. یه روایت دیگه داره که این روایت عمدتاً توی ادله روایی ما هست و با سند قابل قبولی هم هست. مرحوم کلینی توی یک بابی داره که اون داره که باب انه لا یحل للمسلم ان ینزل دار الحرب، این عنوان رو آورده، یک روایت هم دلش بیشتر نیورده، همین روایت هم همینه، این روایت دومی نداره دلش، و دیگران هم همین رو نقل کردن تو وسائل، از جای دیگه هم هست. علی ابن ابراهیم عن ابیه، ابراهیم بن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله، روایت سندش درست و شک توش نیست. قال بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم جیشن الی خثعم، یک سپاه و یک ارتش رو فرستاد به سمت خثعم، ظاهرا سمت یمن باشه. فلما غشیهم، وقتی رفتن و اون منطقه رو انگار محاصره کردن یا مثلا برش حاکم شدن، استعصموا به سجود، بعد از اینا طلب، یعنی استعصموا یعنی خودشون رو مبرا دونستن از کفر، به اینکه سجده کردن، آقا ما مسلمونیم، چون که مثلا اونها نکشن، چون مسلمون ها کشتن کشتن نکشن، حالا راست میگفتن دروغ میگفتن خدا میدونه. استعصموا به سجود فقتل بعضهم، بعد از این کسایی که سجده هم کرده بودن کشته شدن، بلاخره جنگ دیگه، جنگ هر وقت خیلی نمی کنن. فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و سلم، این به پیامبر رسید که آقا اینا رفتن اونجا، بعد از اینا که اظهار اسلام کرده بودن هم کشتن، به اینکه سجده کرده بودن. فقال اعطوا الورثه نصف العقل، به ورثه شون نصف عقل بدین. یعنی چی؟ عقل یعنی اون دیه که عاقله میده، چون وقتی کشش دن نصف دیه که عاقله باید معمولا دیه رو بده، نصف عقل یعنی نصف دیه رو بهشون بدی.
خب نصف دیه بیت المال،
آره نصف بیت المال بده، تعبیر نصف العقل کرده اون عاقله رو به تعبیری. خب میگن برای چی نصف عقل، نصف دیه رو بهش بدی؟ خب یه مسلمون درست حسابی رو کشتی، ادعای مسلمونی هم کرده بود، برای چی کشتی؟ اون استدلال مهمه. وقال النبی اوتو الورثه نصف العقل به صلاته هم، چون داشتن نماز میخوندن، نصف بهشون بده، نصف دیگر رو همین دیگر هم مثلا همین تیکر رو هم. وقال النبی صلی الله علیه وسلم علا اینی بری اون من کل مسلمن نظلم مشرکن فی دار الحرب. استدلال اینه که اگه مسلمان بودن چرا بشه دارال حرب بودن، چه اونا خب مثل آدم برام شده اینور، ما از کجا بفهمیم که این مثلا مسلمان یا نیست، یا داره خودش رو یه جوری جلوه میکنه که کشته نشه، احتمال داره جاسوس باشه، احتمال داره، حالا جاسوس که نه البته تو اون فضا، احتمال که علکی بگه بعد بخواد مثلا تحلیل کنه جامعه اسلامی رو، اما خب چون ادعای اسلام کرده نصفشو بهش بدین. مسئلهش اینه که اینجا نه شخص خاص، تعداد زیادی رو کشتن، مسئلهش اینه آیا این حکم حکومتیه یا نه حکم واقعیه، حکم حقیقی برای همه است. نه دو طورت، یه وقتی زمان جنگه، شما تو زمان جنگ مثلا ادبیات ما اینجوری میگه، نه حالا زمان زمان صدر اسلام، نه حالا مثلا شب کسی اسیر نمیگیره، طرف کسی میگه من مسلم من فلان، شب کسی اسیر نمیگیره چون شب خطرناکه. بعید نیست که اون زمانی که اینا اومدن اسیر اینا اومدن بگیرن یه زمانی بوده، ولی پیامبر اینا رو توبیخ میکرده که چرا یه آدمی که مثلا ادعای مسلمانی کرده شما کشت، اینه چنین چیزی نداره. علاز ظاهر فضایی که غالب مال اوناست، این وسط بعضی اومدن علکی احتمالا فیلم بازی کردن یا هر چیز، احتمالا این که گفته دیه عاقلا رو بده نصف بده ترغیب کرده به اینکه مثلا اسلام باشه، ظاهرا اینجوریه، ولی باید پیامبر توبیخ میکرده که آقا کسی اظهار اسلام کرده و مسلمونه دیگه، اسلام اصلا همین اظهار مسلمونیه، چیز اضافه تایی نداره که عمل صالح و نمیدونم عبادات و اینا که جزه و سلام. اگر بگیم اسلمو اسلام بیاری سالم میمونید، خیلیم همین کاری کرده دیگه، خود سجده کردی، یعنی اینکه ما مثلا حالا تعبیر سجده هم ظاهرا بحث نمازه، چون این تعبیر داره که به صلاته هم. آیا اینکه آیا حکم حکومتی پیامبر بوده که خواسته این وسط مثلا دلجویی کنه از بعضی از اینها، یا مثلا این تعبیر رو که کسایی که مسلمان باشن نباید مثلا بمونن، باید بیان. بعید نیست که این روی کرد یک قضیه خاص باشه و ما نمیدونیم اون تو نکات چه اتفاقی افتاد. اما در این حال قدر متیقنش اینه که انی بری اون من کل مسلم نزل مع مشتکن فی دارالحرب قطعیه، که شما تو دارالحرب منطقش هم همینه که آقا توی جنگ که حلوا خیر نمی کنن که شما گیر من مسلمون باشی، تو دارالحرب باید به جنگی و کشته میشه این وسط. حالا مسلمون بودی خب باید خود صفتون جدا میکردی، الازار تو خونه نبوده که اینو قتل عام که نمیکردن، تو خونه ای نبوده، تو صف جنگ بوده یا اینجوری کشتن. رضا پیامبر میگه خب چرا این کار کردین شما؟ اما به خاطر اینکه به هر حال مسلمان انگار بودن ادعا کردن، آره یه چیزی مثلا بهشون تعلق گرفته، قطعا اینه که اینا باش مخالف بودن. در ذیلش روایت اهل سنت هم شبیه همینو داره، یه چیزی شبیه همین، که حالا اون یه قدر متفاوت تره و اون ادبیاتش قدر متفاوته. بعث رسول الله عن جریر بن عبدالله قال بعث رسول الله سریعتن الى خصعم، که دیرو فرستاد، فستع سمناسون من اون به سجود. بعد از اونا انگار اعلام براعت از اونا کردن، انگار اومدن سجده کردن. فاسرع فیهم القتل، کشته شدن همشون، با سرعت هم کشته شدن. قال فبلغم ذالک ان نبی صلی الله علیه و سلم فامر الان به نصف نقل، به نصف عقل، گفتن آقا نصف عقل رو بهشون بدید. و قال انا بری اون من کل مسلم یقیم بین اظهار المشرکین. بالا بحث دارالحرب بود، چی؟ اینجا داره انا بری اون من کل مسلم یقیم و بین اظهار المشرکین،
یقیم و بین اظهار المشرکین،
اظهار المشرکین یعنی اظهار، یعنی بین فضای غالب
معلوم مشرکن.
آره دورا بالا دارالحرب بود، اینجا دارالحرب نیست، به اینجا جایی که مشتکین غالبا، آره اونجا هم میتونه باشه، ولی که شأن نزول پیامبر تو فضای جنگه، جنگ رفته. اما تعبیر پیامبر اینه که من از چنین کسی مثلا بریم. بعد استدلالش اینه، قالو یا رسول الله لما، بله چی مثلا، یا مثلا تا چه مقدار، یا چه تعبیر اینه که قال لا ترا ترا نارا هما، میگه به گونه ای بشن که انقدر از هم جدا بشن که اگر آتیشی روشن میکنن آتیش همدیگر رو نبینن، کاملا متمایز بشن. لا ترا نارا هما، آتیشاشون رو نبینن. وقتی اینو میگه یه قضیه قضیه فرق میکنه، قضیه معلاش این وقتی اگر این معلوم تو اهل سنت این تعابیر، ما توی تعابیر شیعه نداریم لا ترا نارا هما، معناش اینه که به گونه ای متمایز بشن که تو جنگ اشتباهی کشته نشن. منطقه قبل میگفتش آقا شما تو دارالحرب نباشن تا اینکه دوست ندارم اونجوری باشن، منطقه پایه میگه کشته نشن، منطقه بالا میگه که نه اینا تو دارالحرب نباید اقامت بکنن و بمونن و یه جای دیگه. اگر منطقه اهل سنته باشه، این روایت اهل سنت باشه، معناش اینه که آره منطقه آدم قتله تو زمان جنگه، تو زمان خاصه، و الا اینکه خیر از این باشه شما اونجا کاری نمیشه، چه مشکلی داره باشه. لا اقلش اینه که این ما نسبت به اهل سنت اینجا حرف متمایز نداریم، یه حالا مثلا سنی یه جورم با یه جور دیگه، نه منطقه شکیه. بعید هم نیست که این اضافه شده، این اضافه درست باشه، ولی اینکه در بین ما نیومده که اگر این گونه بشود اون منطق پیامبر که منطقی که بحث مهاجرت از دارالکفر به دارالاسلام باشد، به ملاک مهاجرتی که اینجا صادق نیست، فقط این که یه گونه ای باشید که اگه هم هستید کنار برید، یه گوشه برید که کشته نشید این وسط، شبیه اون چیزی که تو جنگ بدر اتفاق افتاد. تو جنگ بدر همین اتفاق افتاد، کشته شدن. آقا فاصله بگیرید کشته نشید، شاید هم به بلاک اینکه توی لشکر اونا قرار نگیرید. به هر دو صورت اون منطقی که ما دنبالش هستیم و این روایت انگار به صدرش بود، این روایت با ذیلی که اهل سنت گفتن بهش نمیرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک شنبه اول دی ماه.